اکادمیک درس نخواندن، اونها میآیند حدیث را ناقص روی منبرها میگویند. این سند و ثبوت از این هست.
تشکر قدر منوریدون کلا تاسو هم ډیر زیات مننه از مخ پرون هم دلته پای ته ورسیده. د خدای پامان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: ریاست نگرانی شورای تفاهم جریان های سیاسی در مورد عملکرد کمیسیون های انتخاباتی و کمیشنران این کمیسیون ها را پیش از وقت میخواند. نظر یک عضو مشاوران جرگه افغانستان را هم در این مورد خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن حدود 20 تن از طالبان به شمول یک فرمانده این گروه در فرا و اورزگان خبر داده است. مقام‌های محلی ولایت اورزگان میگویند که 50 مرکز صحی هنوز هم در این ولایت مسدودند و رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت برای فعلا تعهدش را در زمینه انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس عملی نمی‌سازد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش ها برای تصرف دوباره ولسوالی وردوج ولایت بدخشان ادامه دارد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، امروز این مطلب را برای رادیو آزادی گفت و افزود که به مخالفان مسلح دولت در ولسوالی وردوج تلفات سنگین وارد شده است.
منگا با بدخشان که دیر خو عملیات ترسره کلی دی، دیر دخمن تا متلفات رسه ولی دی، منگا پیلان لرول لکه چه ده ناوی ولسوالی پا هلمن که وینه ولا، منگا امداغا سی پیلان لرول چه طول ولسوالی پاکی و ده دخمن وجود پاکی.
ولسوالی وردوج ولایت بدخشان از 2 سال به این سو در کنترل مخالفان مسلح دولت است. وزارت داخلی افغانستان میگوید 16 تن از طالبان مسلح به شمول یک قماندان مهم این گروه در ولایت‌های فرا و اورزگان کشته شدند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت طالبان به روز شنبه پس از آن با واکنش جدی پلیس روبرو شدند که آنها بر یک پسته پلیس در منطقه شیران ولسوالی پشترود ولایت فرا حمله کردند. به گفته وزارت داخله در آتشباری پلیس 3 طالب به شمول یک قماندانشان به نام ملا ظاهر کشته شدند و 4 طالب دیگر زخم برداشتند. در خبرنامه وزارت داخله همچنان گفته شده است که در حمله هوایی نیروهای افغان عصر دیروز در منطقه قلعچه ولسوالی چوره ولایت اورزگان 13 تن از طالبان کشته شدند. طالبان مسلط حال در مورد تلفات افرادشان در ولایت‌های فرا و اورزگان چیز نگفتند. مقام‌های محلی ولایت اورزگان میگویند 50 مرکز صحی هنوز هم در این ولایت مسدودند. خان‌آقا میاخیل، رئیس صحت عامه ولایت اورزگان، امروز به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها در زمینه بازگشایی مراکز صحی نتیجه نداده است. مقام‌ها در اورزگان قبلاً گفته بودند که برخی مرکزهای صحی دوباره باز شدند. به اساس گزارش‌ها در اواخر ماه گذشته شفاخانه مرکزی شهر ترینکوت و 10 مرکز صحی در اورزگان با دنبال تهدید طالبان بسته شدند. با مسدود شدن شفاخانه و کلینیک های صحی در اورزگان، باشنده های این ولایت با مشکلات زیاد روبرو شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت برای فعلا تعهدش را در زمینه انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس عملی نمی سازد. دونالد ترامپ که به روز شنبه در برنامه تلویزیونی مایک هوکابی جمهوری خواه صحبت می کرد گفت انتقال جنجال برانگیز سفارت آمریکا به بیت المقدس را الا یک تلاش دیگر صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینیان به تأخیر می اندازد. آقای ترامپ در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 گفته بود سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ایران از ارائه معلومات در مورد تصمیمش در خصوص توافقنامه اتمی ایران خودداری کرد، اما گفت از این توافقنامه راضی نیست. در یک خبر دیگر داریم که رئیس جمهور آمریکا میگوید در برخورد با کره شمالی تنها یک کار نتیجه میدهد، اما دونالد ترامپ واضح نساخته که این کار چی بوده میتواند. ترامپ در صفحه توییترش نوشته است: رئیسان جمهور و حکومت ها از 25 سال به این سو در مورد کره شمالی حرف زدند، توافق های صورت گرفت و پول مصرف شد، اما به گفته رئیس جمهور آمریکا این اقدام ها کارا نبود و پیش از آن که رنگ امضا در توافق نامه ها خشک شود از آنها تخطی صورت گرفت. دونالد ترامپ افزوده که از مذاکره کننده های آمریکایی احمق ساختند، اما وی تاکید کرده که تنها یک چیز در مورد کره شمالی نتیجه خواهد داد. ترامپ پیش از این گفته بود آمریکا برای حفاظت خود و متحدینش از تهدیدات کره شمالی سرکش در صورت نیاز این کشور را کاملا از بین خواهد برد. و طوفان نیرومند نیت به ایالت لوئیزیانای آمریکا رسیده است. مرکز ملی طوفان در آمریکا به روز شنبه گفت این طوفان درجه یک با سرعت 140 کیلومتر در ساعت به سوی شمال ایالات متحده در حرکت است. برای تخلیه برخی مناطق ساحلی آمریکا دستور داده شد. انتظار نمی رود این طوفان شهر نیو اورلیانز را به صورت مستقیم هدف قرار دهد. اخیراً در نتیجه چند طوفان و سیلاب در امریکای مرکزی، جزایر کارائیب، مکزیکو و جنوب شرق ایالات متحده دهاتن جان دادن. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. ریاست اجرایه پس از نگرانی شورای تفاهم جریان‌های سیاسی میگوید که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در نتیجه اصلاحات تعیین شدند و چهره‌های صادق و راستکارند.
به نظرم هنوز وقت است که سیاسین کشور در این مورد تشویش‌های داشته باشند. اگر نظر برای بهبود دارند، اگر چیزی را در این بخش مربوط می‌دانند، بهتر است که نظریات خود را برای بهبود کار شریک کنند.
معاون دوم مشران و جرگه میگوید احزاب در افغانستان باید انتقاداتشان را در خصوص کارکرد مسئولان و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به اساس اسناد مطرح کنند.
در واقع که ما همیشه انتقاد را می داشته باشیم، در پوری انتقاد خوب باید که اسناد را بکنیم، هم در حضور داشت مطبوعات، هم را بکنیم شورای ملی و هم چنان در ارگان عدلی و قضایی.
از باشنده های وردوج بدخشان هم مشنوید که حکومت را به بی‌توجهی به وضعیت این ولسوالی متهم می کنند. سایر مطالب و گزارش ها را نیز داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنوندگان که تازه به رادیو آزادی پیوستند. سهل لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک برنامه نیمه روز با من است. همان گونه که در آغاز شنیدید، اولین گزارش برنامه هم به همان مطلب ارتباط دارد که پس از نگرانی شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، ریاست اجرایه میگوید که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در نتیجه اصلاحات تعیین شدند و چهره‌های صادق و راستکارند. معاون سخنگوی ریاست امروز به رادیو آزادی گفت جریان‌های سیاسی باید درباره انتخابات طرح‌هایشان را با حکومت شریک بسازند. این در حالی است که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی دیروز اعلام کرد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مستقل نیستند و باید از وظایفشان برکنار شوند. اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا موضع‌گیری این شورا در برابر کمیشنرها را در شرایط فعلی به نفع پروسه انتخابات نمی‌داند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال خواست شورای تفاهم جریان‌های سیاسی مبنی بر آوردن تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با رهبران حکومت ارتباط سیاسی ندارند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز یکشنبه بر رادیو صدی گفت نگرانی شورای تفاهم جریان‌های سیاسی درباره کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات پیش از وقت است.
هنوز وقت است که سیاسین کشور در این مورد تشویش‌های داشته باشند. اگر نظر برای بهبود دارن، اگر چیزی را در این بخش مربوط به میدانن، بهتر است که نظریات خود را برای بهبود کار شریک کنند. ولی کمیسیونای فعلی بعد از اصلاحات به میان آمدند، کمیشنرایشان و آدمای سابق قرستین هستند.
این در حال است که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی که خود را متشکل از چندین حزب و جریان سیاسی میداند، روز شنبه اعلام کرد که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی استقلالیت ندارند. و به گفته اعضای این جریان، کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی توانایی برگزاری انتخابات شفاف را ندارند. مسعود ترشتوال، یک عضو شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، گفته است نبود هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی، فساد موجود و نبود ظرفیت از مشکلاتند که باور مردم را نسبت به این کمیسیون‌ها صدمه زده است. این در حالی است که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به دنبال بحث‌های طولانی سران حکومت از طریق کمیته گزینش تعیین شدند و همواره تأکید کردند که کارهایشان را با بی‌طرفی و شفافیت کامل به پیش خواهند برد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید مطرح کردن عزل کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در شرایط فعلی پروسه انتخابات را صدمه می‌زند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی این نهاد، روز یکشنبه به رادیو زدی گفت سیاسیون به جای مطرح کردن چنین موارد باید طرح‌هایشان را برای بیرون رفت از نگرانی‌ها با حکومت شریک کنند.
خواست ما از سیاسیون کشوری است که اینها باید دنبال راه حل بسیار معقول با دوام، با ثبات و به خاطر استحکام یک اداره مستقل، با ساختن همچون یک نهاد سرازی کار بکنند. بخشی از مطالبات خود با ریاست جمهوری و رئیس اجرایی باید شریک بسازند.
تا هنوز دو حزب مطرح دیگر کشور مانند حزب اسلامی و جمعیت اسلامی به گونه واضح موضوع عزل کردن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را مطرح نکردند. عبدالشکور واقف حکیمی، سخنگوی جمعیت اسلامی، روز یکشنبه به رادیو زدی گفت آنان چند روز پیش نگرانی و خواستهایشان را در مورد انتخابات آینده با اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شریک کردند. به گفته وی هر تغییرات بنیادی که سبب تضمین شفافیت انتخابات شود مورد استقبال و حمایت آنان خواهد بود.
شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان گفته که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در نتیجه اصلاحات تعیین شدند و چهره‌های صادق و راستکارند. این واکنش پس از آن نشان داده شده که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی دیروز ادعا کرد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مستقل نیستند و باید از وظایفشان برکنار شوند و چهره‌های جدید که از احزاب سیاسی هم در او شامل باشد باید برای کمیسیون‌ها انتخاب شود. از سوی هم مشران جرگه افغانستان میگوید که احزاب در افغانستان باید انتقاداتشان را در خصوص کارکرد مسئولان و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاب باتی به اساس اسناد مطرح کنند. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتقاد بدون داشتن اسناد بالای مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی کار درست نبوده و سبب بی‌اعتمادی میان مردم می‌گردد. جاوید حسنزاده با آقای صدیقی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که انتقادات احزاب سیاسی در خصوص کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی چقدر قانونی است.
ما فکر میکنیم که بین که بوده که ما همیشه انتقاد را می‌داشته باشیم، در پوری انتقاد خوب باید که اسناد را بکنیم، هم در حضور داشت مطبوعات، هم را بکنیم به شورای ملی و همچنان در ارگان عدلی و قضایی. اگر است که ما بدون که اسناد داشته باشیم فقط یک افواهات بوده باشد و یک اندر ذهن مردم مخصوص کرده باشیم و فضای بی‌اعتمادی را ایجاد بکنیم و یک اعتمادی که مستقل بودن کمیسیون زیر سوال کردیم بدون که اسناد را بکنیم، این شاید به خیر کشور نباشد. و در پالی از او این ملت آیا تمام نیاز است که ما همیشه همه ساله مسئول مصروف انتخابات بوده باشیم یا این وطن دیگه کارا هم دارد؟ و در پالی از او هر کس که انتقاد نداشته باشد نیاز است که انتقاد داشته باشیم و حمایت داشته باشیم نظر و اسناد شواهد.
اگر اینا اسناد نداشته باشند و شواهد هم ارائه کردن نتوانند، پس به نظر شما هدف از این انتقادات چی است؟
ما فکر میکنیم که اول خدا کنه که دوستا اسناد داشته باشن. اگر اسناد اینا رای کرده نتانن، این در حقیقت یک بی‌اعتمادی خودشان در مقابل یک قشری که از اینا حمایت میکند یا پشترش حساد است، اینا در حقیقت اعتماد خود از دست میدهد در آینه ها. این خودش یک فضای بی‌اعتمادی رو بین خودشان ایجاد میکند و این یک آلتی است که بر آینده خودشان شاید که موثر واقع نشود. در صورتی که اسناد داشته باشه ما هم از اونها حمایت میکنیم با بودن اسناد، بلکه تمام ملت حمایت میکنند، حتی شاید خود حکومت حمایت بکنند. ولی اگر اسناد موجوده باشد، من فکر میکنم که فقط زیای وقت بوده، یک فضای بی‌اعتمادی بوده بین حکومت و مردم و فضای بی‌اعتمادی بوده که چطور کمیسیون انتخابات زیر سوال قرار بدهد و در حقیقت یک عرج مرج ایجاد بکنند.
به نظر شما کارهای کمیسیون چقدر درست است؟ مسئولین چقدر کارهای خود درست انجام میتن؟
ما فکر میکنیم که تا فعلا اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اونا فعلا در کارکردهای خود موفق هستند. چند روز قبل که اونا را ما به شورا به خاطر استجواب خواسته بودیم، دلایل منطقی داشتند، استجواب که از اونا صورت گرفت، تمام قناعت سناتور خیبا فراهم شد در تمام بخش و حتی در پروسه شفاف بودنشان.
آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهور امریکا می گوید برای فرصت دادن به تلاش های صلح شرق میانه سفارت امریکا را به بیت المقدس انتقال نمی دهد. دونالد ترامپ هنگام مبارزات انتخاباتیش وعده کرده بود که سفارت امریکا را از تل آویو به بیت المقدس انتقال می دهد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با ماست. سرور صاحب سلام، دونالد ترامپ این مسئله را چی وقت و در کجا مطرح کرد؟ جزئیات از چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید برای فرصت دادن به تلاش‌های صلح میان فلسطینیان و اسرائیل سفارت امریکا را در حال حاضر از تل آویو به بیت المقدس انتقال نمی‌دهد. او در گفتگوی دیروز خود با برنامه تلویزیونی مایک هوکبی والی سابق جمهوری‌خواه گفت که برای فرصت دادن به تلاش‌های صلح از این اقدام جنجال برانگیز خودداری می‌کند. دونالد ترامپ داماد 36 ساله خود جیراد کوشنر را به پیشبرد تلاش‌های صلح شرق میانه موظف ساخته است. بله.
خب سرور صاحب، می‌خواستم بپرسم که چرا بیت المقدس یک مسئله حساس نزاع شرق میانه است؟
سوال بسیار خوب است. وضعیت بیت المقدس یکی از حساس ترین مسائل نزاع شرق میانه است. در حالی که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود می دانند، اسرائیل قسمت های شرقی این شهر را در جنگ سال 1967 اشغال و با خود ملحق ساخته و اعلان کرده که همه بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. اما این حرکت اسرائیل هیچگاه از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. اکثریت کشورها در تل آویو سفارت دارند. بیت المقدس نزد پیروان ادیان سگانه آسمانی یهود، یهودیت، اسلام و مسیحیت از جایگاه خاص برخوردار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام مبارزات انتخاباتی سال 2016 وعده کرده بود که بیت المقدس را پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و سفارت آمریکا را به آنجا انتقال خواهد داد. بله.
تشکر از شما سلطان محمد. سرور گزارش میداد. شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفته برای فرصت دادن به تلاش های صلح شرق میانه سفارت امریکا را به بیت المقدس انتقال نمیدهد. همچنان رئیس جمهور امریکا گفته که در برخورد با کوریای شمالی تنها یک کار نتیجه میدهد. اما دونالد ترامپ واضح نساخته که این کار چی بوده میتواند. رئیس جمهور ترامپ در مورد جزئیات بیشتر نداده است. فرشته جلال‌زاده در این مورد گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک توییت بر بی‌فایده بودن مذاکره با کوریای شمالی طی 25 سال گذشته تاکید کرد و نوشت که در مورد پیونگ یانگ تنها یک چیز یا یک کار نتیجه خواهد داد. دونالد ترامپ واضح نساخت که این یک چیز یا یک کار چی بوده میتواند. آقای ترامپ گفت رؤسای جمهور و حکومت‌ها برای حداقل 25 سال در مورد کوریای شمالی حرف زدند، مذاکره کردند، به توافق‌های هم رسیدند و مقدار زیاد پول پرداخته شد، ولی همه بی‌فایده بود. به نوشته رئیس جمهور آمریکا این اقدام‌ها مؤثر نبودند. مذاکره کنندگان آمریکایی احمق فرض شدند و پیش از آن که رنگ امضا در توافقنامه‌ها خشک شود از آنها تخطی صورت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود با اینکه دولتش برای مقابله با مشکل کوریای شمالی و گزینه نظامی اولویت نمی‌دهد، در مقابل تهدید کوریای شمالی به آمریکا و متحدانش و در صورت نیاز کوریای شمالی را از بین خواهد برد. اخیراً تنش‌ها بین آمریکا و کوریای شمالی اوج گرفته است. حکومت کوریای شمالی به آزمایش‌های راکتی خود ادامه داده و آمریکا را تهدید کرده است که جزیره گوام را هدف قرار خواهد داد. کوریای شمالی همچنان از آزمایش‌های مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی ابراز نگرانی شدید کرده است. در همین حال نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته است که کوریای شمالی را مورد فشارهای زیاد سیاسی و اقتصادی قرار دهد تا آن کشور از توسعه برنامه اتمی و آزمایش‌های راکتی دست بکشد. اخیراً رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به وزیر خارجه کشور خود گفت که تلاش‌ها برای مذاکره با کوریای شمالی روی برنامه هسته‌ای آن کشور و آزمایش‌های راکتی آن کشور ضیاع وقت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نوبت رسیده به بخش خبرهای اقتصادی که آرزو قیاسی آماده کرده است.
مسئولان اداره راه آهن افغانستان میگویند پس از افتتاح بندر آقینه تا کنون 200 هزار تن انتقالات صورت گرفته است. عبدالباری صدیقی رئیس این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت علاوه بر این که افغانستان از آن بندر آید به دست می آورد، برای تاجران افغانی سهولت ایجاد گردیده است. از طریق بندر آقینه از روسیه، ترکمنستان و ازبکستان گندم، آرد، مواد ساختمانی و نفتی به افغانستان انتقال داده می شود. افغانستان از طریق بندر آقینه تا کنون 117 تن کشمش و یک اندازه میوه خشک به روسیه و ترکمنستان صادر کرده است. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند تا پایان سال جاری 70 سبزخانه بزرگ به سطح کشور و به خاطر محصولات دهقان زن افغان حدود 2500 سبزخانه ساخته می شود. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این اواخر ایجاد سبزخانه ها در کشور رو به افزایش است. آقای راشد می گوید در 3 سال گذشته 1655 سبزخانه بزرگ و برای محصولات دهقان زن حدود 3500 سبزخانه از سوی وزارت زراعت ساخته شده است. در حال حاضر بیشتر از 8000 سبزخانه در ولایات مختلف کشور از سوی سکتور خصوصی ساخته شده است. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1810 افغانی، 16 لیتر روغن 1180 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 46 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، 1 یورو 79 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. شماره از باشنده‌ها و بزرگان قومی ولسوالی وردوج بدخشان مقام‌های حکومت مرکزی و حکومت محلی بدخشان را به بی‌تفاوتی متهم کرده، می‌گویند که 2 سال می‌گذرد و ولسوالی وردوج در اداره مخالفان مسلح است، اما حکومت و اداره محلی بدخشان در خصوص با گرین ولسوالی اراده جدی و قاطع ندارند. اما مقام های محلی بدخشان می گویند که بزودی ولسوالی وردوج از چنگ گروه های راسفگن آزاد خواهد شد. در این زمینه به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت بدخشان گوش فرادید.
ولسوالی وردوج بدخشان با پایگاه امن جنگجویان خارجی مبدل شده است. شمار از ساکنان بزرگان قومی و قماندانان خیزش مردمی ولسوالی وردوج بدخشان میگویند که ولسوالی یاد شده به مرکز امن جنگجویان خارجی مبدل شده است و مردم از ظلم و ستم جنگجویان خارجی به ستو آمدند، اما حکومت در مورد بازپسگیری ولسوالی وردوج هیچ اراده جدی و قاطع ندارد. آنان میگویند که ولسوالی وردوج با پایگاه امن جنگجویان خارجی که شامل چچنی‌ها، عرب‌ها، ازبکستانی‌ها، تاجیکستانی‌ها، آیغورها و پاکستانی‌ها هستند تبدیل شده است. بر اساس گفته‌های آنان که موجودیت این گروه‌های تروریستی خارجی نه تنها برای بدخشان بلکه برای کشورهای منطقه نیز یک تهدید جدی شمرده می‌شود. ولسوالی وردوج بدخشان از مدت 2 سال به این سو در تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. مولوی عبدالوهاب و اینامالدین دو تن از باشندگان ولسوالی وردوج بدخشان در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما بر کنار قماندان امنیه ولایت سیم و والی به خاطری که 3 تا شهید ما در راه غرمی چاته داده، معامله کردگیست. ایج وقت اینا را ما مردم های بدخشانی نمیخواید.
ما بارها بار به دروازه دولت آمدیم، گفتیم که نمی مردم واردوش که به دامن 400 500 نفر هست دیگه آموده هستن که برون به خانه و محیط خود خانه خود حفاظت بکنن، و برای ما بارها بار وعده دادن که امروز میشه فردا میشه امروز میشه.
با این حال یک تن از متنفذان ولسوالی یاد شده که به شرط فاش نشدن اسمش به رادیو آزادی گفت که همکنون در ولسوالی واردوج جنگجویان خارجی مراکز تروریستی ایجاد کردن، جوانان و نوجوانان واردوج را بر ضد حکومت تربیت میکنن.
دولت هست چیز مقامات بالا که ملت به خاطر دفاع از محیط و منطقه، دفاع از وطن، دفاع از ناموس و آبرو جنگ او را دشمن تلف میکنه، خانه ها را شخصی را دشمن حریر میکنه، ولی به داد از اون ملت مظلوم و بیچاره دولت نمیرسه. چیز دولت هست ولی از خدا.
از سوی هم دولت محمد خاور ولسوال واردوج بدخشان میگوید که با فرارستن فصل زمستان روحیه جنگی حرس افغانان کاملا تضعیف شده است و راندازی عملیات های نظامی در این فصل سرد موثر تمام می شود.
واقعا اگر عملیات در فصل زمستان صورت بگیره، چون کوه ها پوشیده از برف می باشه و وسایط همسو به راحتی می تونه که به داخل شارو عمومی و قریه‌جات واردوج رفت و آمد بکنه، به خاطر با ایجاد عملیات دیگر دشمن در قریه‌جات مقاومت کرده نمی تونه، اینا مجبور هستن که به طرف کوه ها برن، چون کوه ها هم پوشیده از برف می باشه، به این خاطر عملیات فوق العاده مؤثر واقع می شود.
از سوی دیگر جنرال عبدالخالق اقصایی قماندان امنی بدخشان میگوید که واپسگیری ولسوالی واردوج در محراق توجه حکومت محلی و حکومت مرکزی قرار دارد و به زودی این ولسوالی از چنگ حرس افغانان آزاد خواهد شد.
تشکر از همراهی اریکتان. تا این لحظات حالا هم مروری داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که شماره از این نشریه ها را نسیم شفق ورق زده است.
سپری شدن 16 سال از حمله امریکا بر افغانستان، سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان و نگرانی های برخی از احزاب سیاسی در مورد انتخابات آینده از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در سرمقالش با اشاره به جنگ 16 ساله امریکا در افغانستان نوشته است که این جنگ دستاورد کم و قربانی های زیاد به همراه داشت. سرمقاله نویس گفته است که با گذشت 1.5 دهه از جنگ امریکا در این کشور، هنوز نیز جنگ ادامه دارد و وحشت افزایش یافته و هیچ نشانه از صلح به نظر نمی رسد. سرمقاله نویس برای جلوگیری از برادرکشی در این کشور از مردم خواسته است که دست به کار شوند و برای بیرون رفت افغانستان از جنگ خود اقدام نمایند. روزنامه ویسا نیز در مطلب در صفحه نخستش به جنگ 16 سال امریکا در افغانستان اشاره کرده و گفته است که نتایج آن متفاوت است. با گفته نویسنده مطلب، در برخی مناطق پیشرفت‌های وجود دارد، اما در شمار اساحات حکومت افغانستان و متحدینش ناکام مانده‌اند. نویسنده مطلب گفته است یک موضوع اساسی که امریکا و حکومت افغانستان در آن زمینه با ناکامی روبرو شده اند پایان دادن به جنگ است. روزنامه در مطلب دیگری به نقل از طالبان مسلح گفته است که جنگ در افغانستان را خارجی ها طولانی ساخته و تا زمانی که نیروهای خارجی در این کشور باشند آنان به جنگ ادامه خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید که نشرات ما را و مطالب و برنامه ها را از طریق صفحه اینترنتی ما که آدرسش است azadiradio.com هم دنبال بکنید. حالا یک مطلب را میشنوید که چرا انسان ها در ساعت مختلف شبانه روز احساس خواب یا آماده باش می کنند؟ خواب انسان توسط چی تنظیم می شود؟ ساعت وجود چیست؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
اکثر انسان‌ها در مواقع مختلف 24 ساعت در یک سطح معین احساس خواب یا آماده باش می‌کنند. این احساس از چه ناشی می‌شود؟ به نوشته بنیاد ملی خواب ایالات متحده آمریکا، خواب انسان توسط دو مکانیزم، هوموتاز است و ساعت وجود انسان تنظیم می‌شود. هوموتاز است گرایش بدن انسان برای حفظ تعادل و آرامش محیط داخلی وجود است. ساعت وجود که در هر حجره موجودات زنده، انسان‌ها، حیوانات، نباتات و سمارق‌ها فعالیت دارد، به نام سیرکادین ریتم و ساعت سیرکادین بیولوژیک هم یاد می‌شود. ساعت وجود پروسه فیزیولوژی 24 ساعته موجودات زنده، انسان‌ها به شمول حیوانات، نباتات، سمارق‌ها و باکتری‌ها است. با کمک ساعت وجود انسان ها وقت را تشخیص کرده شبانه به خواب می روند و این ساعت بالای خواب شیوه رفتار و سلوک، سطح هورمون ها، درجه حرارت بدن و سوخت و ساز بدن انسان تاثیر دارد. دانشمندان آمریکایی جفری هال، مایکل راسپش و مایکل یانگ که از سال 1980 میلادی روی خواب تحقیق می کنند، بالاخره توانستند با عمق ساعت وجود انسان رخ نکرده شیوه کار درونیان را تشریح کنند. آنها جینی را تشخیص کردند که ساعت وجود انسان را به طور عادی کنترل می کند. این سه دانشمند آمریکایی اخیراً به خاطر کشفشان در مورد ساعت وجود انسان توسط اکادمی نوبل سویدن حائز جایزه نوبل در بخش طبابت شناخته شدند و جایزه 1.1 میلیون دلاری نوبل بخش طبابت را با هم تقسیم خواهند کرد.
شنوندگان عزیز، با همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم همکارم ستار فروغ فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی وردوج ولایت بدخشان ادامه دارد. این ولسوالی از 2 سال به این سو در کنترل مخالفان مسلح دولت است. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان روز گذشته 13 تن از طالبان را در ولسوالی چوره ولایت روزگان و 3 تن از طالبان دیگر را به شمول یک قماندان مهمشان در ولسوالی پشترود ولایت فرا کشتند. طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی ولایت روزگان میگویند 50 مرکز صحی هنوز هم در این ولایت مسدودند. اواخر ماه گذشته در پی تهدید طالبان مسلح شفاخانه مرکزی شهر ترینکوت و 10 مرکز صحی در روزگان بسته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت برای فعلا تعهدش را در زمینه انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس عملی نمی‌سازد. آقای ترامپ در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 گفته بود سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا گفته در برخورد با کره شمالی تنها یک کار نتیجه می دهد، اما دونالد ترامپ واضح نساخته که این کار چی بوده می تواند. و طوفان نیرومند نت به ایالت لوئیزیانای آمریکا رسیده است. مرکز ملی طوفان در آمریکا به روز شنبه گفت این طوفان درجه 1 با سرعت 140 کیلومتر در ساعت به سوی شمال ایالات متحده در حرکت است.
تفصیل این موضوعات و سایر مطالب و گزارش ها را از طریق صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه هفتگی کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی شما باز هم نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. در برنامه امروز گزارش داریم در مورد افزایش عملیات های نیروهای افغان به هدف محو مزار کوکنار و جلوگیری قاچاق مواد مخدر در این کشور. در کنار این گزارش ها و مطالب دیگر را نیز برای شما آماده ساختیم، اما قبل از همه از نظیفه محبوبی میشنویم که در یک هفته گذشته چی رویدادهایی در بخش مبارزه با مواد مخدر رخ داده است.
یک هیئت مرکب از پلیس، امنیت ملی و سارنولی به هدف مبارزه جدی با مواد مخدر در ولایت هلمند تشکیل می شود. در نخست کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر بر ریاست حیات الله حیات ولی هلمند تصمیم گرفته شد که این هیئت مراکز و محلات فروش هیروئین، چرس و دیگر انواع مواد مخدر را در شهر لشکرگاه تثبیت کرده و با قاچاقبران و فروشندگان آن برخورد جدی کند. هلمند از جمله بلایات و ناامن افغانستان است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در آن بیشتر صورت می‌گیرد. مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت پنجشیر می‌گوید پلیس این ولایت در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی 18 قاچاقبر و فروشندگی مواد مخدر را دستگیر کرده است. عاصم گلستان مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت پنجشیر به روز پنجشنبه برادیو زدی گفت:
18 نفر قاچاقبر و دستفروش مواد مخدر را با مقدار 12 کیلوگرم مواد مخدر نوع هیروئین و مقدار 78 کیلوگرم مواد مخدر نوع چرس کشف و گرفتار نمودیم و دوسیه مربوطه شان را رسما به مراجع مربوطه محول نمودیم.
پلیس ولایت ننگرهار 13 کیلوگرم تریاک را در ولسوالی سرخرود این ولایت کشف و ضبط کرد. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت این مواد مخدر در یک موتر جابجا شده بود و هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف شد.
پلیس ولایت ننگرهار 13 کیلوگرم تریاک را از یک موتر سراچه در منطقه درونته ولسوالی سرخرود کشف کرد و یک تن در پیوند با قاچاق آن بازداشت شده است.
این در حالی است که هفته گذشته پلیس ننگرهار 13 تن مواد مخدری را که در سالهای 1393 و 1394 کشف شده بود آتش زد. نیروهای خاص در ولایت پکتیکا 130 کیلوگرم چرس را کشف کردند. عزیزالله کاروان قماندان نیروهای خاص به رسانه ها گفته است که این مقدار چرس در عملیات نیروهای آنان کشف شده و دو تن در پیوند با قاچاق آن دستگیر شدند.
رویدادهای مهم هفته گذشته بود که همکار ما نظیفه محبوبی برای تان ارائه می کرد. در ادامه برنامه می شنوید که نیروهای افغان به هدف مبارزه جدیتر بر ضد مواد مخدر و کشت کوکنار در این کشور عملیاتهایشان را 10% افزایش دادند.
حدود 10% افزایش نشان میدهم در عملیات هم در کشف و ضبط مواد مخدر.
در یک گزارش دیگر میشنوید که طالبان مسلح و گروه های تروریستی در رأس قاچاق مواد مخدر به کشورهای شرق میانه قرار دارند.
رهبری طالبان و تعدادی از افراد گروه های تروریستی در افغانستان عملا دخیل شدند در قاچاق مواد مخدر.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برای شما به نشر میرسانیم. امیدوارم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
گپای سابقه را باد موتر و نفرها را ایلا کن، هیچ وقتی کار نمی کن.
و حال هم می پردازیم به مطلب نخست برنامه. اجرای عملیات نیروهای افغان به هدف محو مزارع کوکنار و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر 10% افزایش یافته است. این مسئله را سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت. از سوی هم رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشتان جرگه می گوید تا زمانی که مناطق تحت کنترل طالبان از حاکمیت آنان بیرون نشود، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت. مرسلین ارسلا در این مورد گزارش را آماده ساخته که نسیم شفقان را ارائه می کند.
همزمان با افزایش کشت کوکنار در مناطق ناامن افغانستان، نیروهای افغان نیز عملیات برای از بین بردن مزارع کوکنار و قاچاق مواد مخدر را افزایش داده اند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به افزایش کشت کوکنار و بلند رفتن سطح قاچاق مواد مخدر در داخل و بیرون از کشور، نیروهای افغان به ویژه قطعه خاص مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله عملیات محو مزارع کوکنار، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران را شدت بخشیده است.
گزارش‌هایی که ما داریم حدود 10% افزایش نشان می‌دهم در عملیات هم در کشف و ضبط مواد مخدر. متأسفانه بله، یک اندازه کشت کوکنار و ترافیک و قاچاقش نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌ده و در پهلویش مبارزه جدی ما را نسبت به سال گذشته نظر به گرافیک پیش ماست سال گذشته بیشتر نشان میده.
آقای دانش میگوید بررسی‌های ابتدایی وزارت امور داخله نشان میدهد که کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در سال روان بار دیگر افزایش یافته و این افزایش بیشتر در ولایت ناامن در جنوب و شرق کشور تثبیت شده است. پیش از این سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش 3 ماه اول سال روان میلادی این اداره نگاشته بود که به دلیل وضعیت نادرست امنیتی عملیات نیروهای افغان بر ضد مواد مخدر در 3 ماه نخست امسال 60% کاهش یافته بود. هرچند در گزارش سیگار در رابطه با ربع اول سال روان میلادی در مورد سطح کشت کوکنار در سال 2017 میلادی چیزی گفته نشده، اما سیگار در کنار ناامنی مشکلات مالی را نیز از علتهای کاهش عملیات علیه مواد مخدر خوانده بود. هاشم الکوزی رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه دلیل افزایش کشت کوکنار را گسترش کنترل طالبان بر مناطق و ناامن ساختن این مناطق به هدف ایجاد زمینه کشت کوکنار می داند. آقای الکوزی می گوید
نیروهای افغان از حالت دفاعی بیرون شده و حالت تهاجمی را اختیار کردند، اما هنوز نیز مناطقی که در آن کوکنار کشت می شود نیروهای افغان آن را کاملا تحت حاکمیت خود نیاوردند. طالبان هنوز نیز بالای این مناطق حاکمیت دارند و دهاقی نیز در همین مناطق به فصل دوم کشت کوکنار آمادگی می گیرند. طالبان در مناطق تحت کنترلشان به دهاقین اجازه دادند که کوکنار کشت کنند.
کارشناسان با توجه به انتقال بیش از 90% کارخانه های تولید هیروئین به آن سوی خط دیورند می گویند نیاز است تا نیروهای افغان با راه اندازی عملیات و گسترش ساحه تحت حاکمیت دولت فرصت های کشت کوکنار در داخل افغانستان از بین برده شود. امین الله شارق والی پیشین پکتیکا و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که طالبان در کنار دوام ناامنسازی شهرها قصد دارند تا با حفظ کنترلشان بر مناطق دوردست و مساعد ساختن این مناطق برای کشت کوکنار زمینه قاچاق کوکنار به کارخانه های تولید هیروئین در آن سوی خط دیورند را نیز مساعد سازند.
گزارش بود از مرسلین ارسلا در مورد افزایش عملیات های نیروهای افغان به هدف جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر که نسیم شفق ارائه کرد. کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. بازم خوش آمدید. شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. با گزارش دیگر این که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان مسلح و گروه‌های تروریستی در رأس قاچاق مواد مخدر به کشورهای شرق میانه قرار دارند. مهدی کاظمی سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت میگوید در ماه‌های اخیر چندین محموله مواد مخدر که در کشورهای شرق میانه کشف شده است، روی آن تاپه‌های مخصوص امارات اسلامی طالبان و نشانی‌های مربوط به گروه‌های تروریستی دیده شده است. از سوی دیگر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به عدم همکاری متهم می کند. در این مورد باز هم مرسلین ارسلا گزارش را آماده ساخته که حفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید طالبان مسلح و گروه های تروریستی با نام ساختن مناطق سرحدی تلاش هایشان را در قاچاق تریاک و بیرون از سرحدات افغانستان شدت بخشیدند. مهدی کاظمی سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت نشانهای موجود در محموله های بزرگ مواد مخدر کشف شده در کشورهای شرق میانه و ترکیه نشان می‌دهد که از آدرس طالبان و گروه‌های تروریستی به این کشورها قاچاق شدند.
رهبری طالبان و یک تعدادی از افراد گروه‌های تروریستی در افغانستان عملاً دخیل شدند در قاچاق مواد مخدر. یک محموله بزرگ به سال گذشته در یمن کشف شد. این محموله تاپ‌های گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارند رویشان عکس شده بود. در سال جاری هم یک محموله بزرگ هیروئین در ترکیه کشف شد. هم تاپ‌های طالبان و گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند تاپ ها روی مواد مخدر حک شده بود.
به اساس معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخله در حال حاضر 90% تریاک افغانستان به کارخانه های تولید هیروئین در آن سوی خط دیورند قاچاق می شود. با گفته معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، در حالی که نیروهای افغان در 6 ماه گذشته ده ها تن تریاک را هنگام قاچاق به کارخانه های تولید هیروئین به آن سوی خط دیورند را ضبط کردند، نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند هیچ اقدام را علیه قاچاقبران محموله های تریاک اتخاذ نکردند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در حال حاضر 9% تریاک تولید شده در افغانستان از طریق هوا، 40% آن از طریق پاکستان و بقیه از طریق ایران و کشورهای آسیایی مرکزی به خارج از کشور قاچاق می‌گردد. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت میگوید در کنار قطع همکاری‌های ایران و پاکستان در بخش جلوگیری از قاچاق تریاک، این دو کشور جلو قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان را نیز نمی‌گیرند.
ما رضایتمندی از تعهداتی که در خصوص جلوگیری ترانزیت مواد مخدر و در خصوص پروسس مواد مخدر، جلوگیری از پرکرسرها و مواد پیشساز مواد کیمیایی که از سوی کشورهای همسایه وارد افغانستان میشن، رضایتمندی نداره. ما از طی 3 سال به این طرف در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به شکل بسیار تکنیکی معلومات و اطلاعات بسیار موثق قناعت کشورهای جهان فراهم ساختیم. باید کشورهای منطقه در این عرصه به تعهدات خود عمل کنند.
آصف ننگ، کارشناس سیاسی و ولی پیشین فراه، انتقال کارخانه های تولید مواد مخدر به کشورهای ایران و پاکستان و قاچاق هیروئین را از آنجا به بازارهای جهانی بدون همکاری دولت‌ها ناممکن می‌داند.
در ترافیک مواد مخدر کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان نقش دارند. مواد مخدر از این طریق و گونه سیستماتیک به جهان انتقال شده. طالبان در قاچاقان شاید نقش زیاده نداشته باشند، اما کمربند دوم امکانات ترانزیتی و ترانسپورتی را در اختیار دارد و آن را حتی تا اروپا و روسیه می رسانند. این خود نشان دهنده نقش یک کمربند قاچاق در اطراف افغانستان است.
آقای ننگ میگوید از کوکنار کشت شده در افغانستان که منجر به دوام جنگ در کشور شده است، تنها 10% عاید آن به دهقان می رسد، 40% عواید آن را قاچاقبران جهانی به دست می آورند و 50% عواید آن نیز به صاحبان بازارهای جهانی مواد مخدر می رسد. با باور آقای ننگ، تا زمانی که مبارزه با مواد مخدر همگام با مبارزه علیه تروریسم به پیش برده نشود، منابع مالی تروریستان از بین نخواهد رفت.
گزارش بود در مورد نقش گروه‌های تروریستی و طالبان مسلح در قاچاق مواد مخدر به کشورهای شرق میانه که حفیف از ساکب ارائه کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، گاهی شنیدید که بی‌توجهی خانواده ها در قبال فرزندانشان باعث شده تا آنان به احتیاط رو بیاورند؟ برای حل همین پرسش، در این هفته همکاران ما حال آن عده از معتادان را جویا شدند که به علت بی‌توجهی خانواده هایشان به احتیاط رو آوردند. با باور روانشناسان، برخورد نادرست خانواده ها با جوانانشان یکی از عوامل رو آوردن آنان به مواد مخدر است. اینکه چنین است یا خیر، در این مورد محمد ایاز ترنک گزارش را آماده ساخته که مرسلی نرسلا آن را ارائه می کند.
اینجا چمن حضوری در مرکز شهر کابل است، جایی که ورزشکاران رشته های مختلف ورزش می کنند. اما در گوشه این چمن بزرگ معتادین مواد مخدر به چشم می خورند. شماری از آنان خوابیده و عده دیگر آنان گرد هم جمع شده چادر را روی سرشان هموار ساختند و مواد مخدر استفاده می کنند. برخی از آنان می گویند که رفتارهای نامناسب اعضای خانواده هایشان سبب شده تا به این عمل رو بیاورند.
عزیز پدر مده می عمالو مده هستم. محبت نه و تو محبت نداشت. اگر محبت می داشت 2 سال می شکم مده خانه نرفتم. تو اگر پدری می گفتم باشه که بیا برین بچه دارم. اما تو روز می آید که می گم بروم زیر موتر خدا بکنم.
پدر و خانواده هم در مورد من هیچ فکر نمی کردند. در قصه من نبودند که با کی ها می گردم. همین ها باعث شد که با مواد مخدر معتاد شدم.
شماری از پدران و مادران نیز تایید می کنند که کم توجهی به فرزندان، محبت ندادن به آنان و نپذیرفتن خواسته های مشروع آنان گاهی اوقات سبب اعتیاد جوانان به مواد مخدر می شود. یک مادر با صدای گرفته در رابطه با پسر معتادش چنین گفت:
بچه‌م از صنف 12 مکتب فارغ شد، به پدر خود گفت که مرا یا پانتون شامل کو یا برم یک دکان بساز. پدرش واسم داشت، پدرش شق کرد، بچه کوچه گرد شد، لاگرد شد، امرای رفیقای خود، بالاخره دگاله بچه پودری و چرسی شد.
معتاد شدن اعضای خانواده به مواد مخدر مشکلی است که دامنگیر مادر، پدر و سایر اعضای خانواده نیز می شود. اما راه‌هایی نیز وجود دارد که اگر به آن توجه شود، بزرگان خانواده می توانند اعضای دیگر خانواده را از اعتیاد شدن به مواد مخدر نجات داده و راه درست را به آنان نشان دهند. شفیق الله رحیمی از ولایت میدان وردک پدری است که مسئولانه به تعلیم و تربیه فرزندانش رسیدگی می کند.
ما توانستیم تا حدی مسلط باشیم، تمام ضرورات اولادای خود پورا کنیم، یار مصروف نگاه می کنیم و خود من خود نگاه می کنیم، از مسکرات، از سیگرت، از نسوار کش میکنیم که به طبق ذوق یا ضروریات سپورت یا جا را تا حدی پورا کنیم. ای را همیشه زیر نظر داشته باشم.
روانشناسان به بزرگان خانواده ها توصیه میکنند که در کنار رسیدگی به تعلیم و نظارت فرزندانشان، با آنان در رابطه به اضرار مواد مخدر نیز آگاهی دهند. به گفته مرضی عظیمی، روانشناس در شفاخانه معتادین زن در کابل، محبت ورزیدن بزرگان خانواده با فرزندانشان می تواند مانی ایجاد یأس و ناامیدی در میان آنان شود.
ضرر های مواد مخدر بر افالش گفته شده در خانواده. دخترها و بچه هایی که شامل پهنتون میشه، کسایی هستن که دور از خانه می باشد، در خوابگاه ها زندگی میند. پدر و مادر پیش اولاد خود هیچ وقت جنگ جدل نکنه. وقتی که اولادش یک کار خراب انجام میده، مادرش به او نمیگه، ضررهایش رو نمیگه، با پدرش هم همسخن هم گپ هم مصلحت نمیشه. پدر و مادر باید در مورد تربیه اولاد خود هماهنگ باشد.
خانواده هایی که اعضایشان جز 3 میلیون افغان هایی که خواسته یا نخواسته به مواد مخدر معتاد شدند، با مشکلات مختلف روبروند. روانشناسان به این باورند که خانواده ها اساس واحد جامعه هستند و با باور آنان یک خانواده زمانی می تواند یک دست و از اعتیاد به دور بماند که بزرگان خانواده ها از کارکردهای اعضای خردسال نظارت کنند و به تعلیم و تربیه آنان به گونه جدی رسیدگی کنند.
شنونده های محترم رادیو آزادی، شنیدید که خانواده ها می توانند در جلوگیری از معتاد شدن فرزندانشان نقش داشته باشند. پس همواره از فرزندانتان نظارت کنید و نگذارید که آنان به مواد مخدر رو بیاورند. و حال هم در این بخش برنامه خاطره یک جوان را می شنویم که در گذشته به مواد مخدر معتاد بود، اما حال نان آور فامیلش است و در یکی از شفاخانه های دولتی کار می کند. در این مورد بیشتر از خود این جوان میشنویم که گل محمد نام دارد.
ما خود ایران بودیم، در ایران سر نشه آمدیم، باز یکان دفعه نشه میکنیم، مسئله فشی کار میکنیم، گچ سیمت بار میزدیم، تریاک و چرسه که میزدیم میسرش نمیفهمیدیم، خوب تایت کار میکنیم. بعد از اینکه بود بسیار وقت ساقی گیری هم کردیم، یک 8 ماه 9 ماه بندی خانه هم تیر کردیم. بعد از اون افغانستان را دیمار شدیم، باز رفتیم، باز آمدیم.
باز که افغانستان آمدی، کجا زندگی میکردین؟ شما خو گفتین که ما خانه نداشتیم.
افغانستان که آمدیم، اولین جای ما که بود مفرنگ بود، دمازنگ است. در نمیج زندگی میکردیم، روزانه تا شب میرفتیم، در نانبایی کار میکردیم، پایدوی. بعد شب میامدیم، در تا صبح نشه خودم میکردیم.
اعتبار و حیثیتی که در خانه داشتین، در جامعه داشتین، در کریه داشتین، آل چطور او را به دست آوردین؟
در 12 سال میشه که نشه را ترک کردیم، فعلا اونم اعتباری که داشتیم پس به دست خود کم کم آوردیم. دکاندار را که سابق میرفتیم میگفتیم یک پیپسی بده نمیداد، حالی که میگم 100 بده میگه 200 بگه، میگم 1000 بده 2000 میتر، که میگم 10 روپه بده 20 روپه بگه. هر دکاندار سر اعتبار داره، اما قوم خیش ما سر ما اعتبار داره.
درباره خانه ما بگوین که در خانه چی دارین، زندگی تان
فضل خدا 3 تا اشتکک داریم، 2 تا دختر است، 1 بچه است. دونمو اونم زندگی خودم میچلانم، فضل خدا شکر است، با کسی احتیاج نیستیم. اونمو خود میکنیم که مدام دست خودم میچلانم.
حالی که ما شما رو میبینیم، ماشاءالله بسیار خوب چاق هستین، کارم میکنین و بوجهای بسیار گران گرم از موتر پایین میکنین و در شفاخانه هم کار میکنین. بیشتر چطور بودین؟ این کار کدام میتونستین؟
این نشه پدرانت یک چیزی است که آدم از زندگی و از مردی و از جوانی از هر چیز میندازه، چرا که دیگه شمش نبود. نمقه میکردیم یا دزدی یا مثلا در نانبایی یکان مزدورکاری، این همی کارا رو میکنیم که نشه خود اکمال میکردیم، وقت نمیدونیم، حال شکر خدا میتونیم.
تصاویر است همراه شما، سابق چطور بودی، نالی چطور؟
تصاویر خود که سعی میکنم بسیار بد میه، بسیار خجالت میخورم خودم.
در زندگی شما چه تغییری آمده؟
تغییرات نمیست که شکر خدا جور هستیم به مفامیل خود خدمت میکنیم، یک دو تا قوم خوش خدا میمان کده میتونیم، سابق نمیتونیستیم، مال شکر خدا یک جوان یک مسلمان قدمان میجینه، این برای ما بسیار افتخار است.
حال چقدر پیداوار دارین مثلا به خاطر پیش بردن زندگی یا به خاطر پیش بردن خانه؟
ما در شفخانه متعدین گارد هستم، 10,000 تنخواه هست اونجا، یک آنوز پنج شنبه جمعه که رخصتی میشه میام در منده هیچ والی گیری میکنم، روزی 500 هم گیری میام، 800 هم گیری میام، 1,000 هم گیری میام، 2,000 هم گیری میام، جور آماده کار از دیگر.
انی بوجی را که ما میبینیم شما از موتر پایی میکنیم بسیار گرنگ است، آیا ای سابق وقتی که شما نشمی بودین یا نشمی کردین اینمی کارا میتونستین بکنین؟
نه ایو نمیتونستیم، توانایش نداشتیم، حال شکر خدا توانایش داریم.
خاطره گل محمد را شنیدید که چگونه تلخی های زندگی را پشت سر گذاشته و حال در جایگاه قرار دارد که همه بالایش افتخار می کنند. شنونده های محترم رادیو آزادی، حال آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما در این بخش برنامه باز هم طبق معمول درامه زیبایی را برای شما آماده ساختیم. قصه از این قرار است که یک قمندان صادق پلیس یک موتر مملو از مواد مخدر را ضبط می کند و می خواهد که آن را آتش بزند و قاچاقبرانی که دستگیر شدند را نیز به اداره های عدلی و قضایی معرفی نماید. اما شماره زورمندان، مقام های حکومتی، وکلا و سیاستمداران از وی می خواهند که مواد مخدر کشف شده و قاچاقبران را رها کند. این که در ادامه چی می شود و آیا قاچاقبران رها می شوند یا خیر، در درامه می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
بیا بیا.
ما سمنوال عبدالسلام دلاور، قماندان پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر.
بیا بشی دلاور سب، امروز چطور؟ خوش معلوم میشی خیرت هست؟
قماندان سب، خیرت چی میکنی که خوشخبری است. خوشخبری؟
خوشخبری؟ خوشخبری چی؟
قماندان سب، به اساس پلان شما کمین گرفتیم، امیال یک موتر لاری ایروین امرای یک موتروان و دو قاچاقبر دزگیر کردیم.
یارا دلاور صاحب، راستی که دلاور هستی، آفرین به تو. ای وطن که مثل تو پلیس شجاع و فعال داشته باشه هیچ وقت خراب نخواهد شد. پیش بیا که یک بار از این پیشانیت یک مچ بگیرم. آفرین، سرت افتخار میکنم دلاور صاحب.
تشکر قماندان صاحب، اگر تشویق شما همراه ما باشه دستاوردهای بیشتر خود داشتیم.
بله، پیروزیای دوگام خود داشتیم. آل اتوکو که تا صبح سر موتر پیرکو که ایروین زایی نشه و سر زندانیان فکرت بگیری که فرار نکنن. فکرتان باشه که هیچ غفلت نکنین.
بردو چشم قماندان سب، آل با ما اجازه است؟
بله برو. سلام علیکم جنرال سب، من خودم امیال براتان زنگ میزدم که زنگ شما آمد، امر کنین سب.
میگن امروز یک موتر ایروین کشف و ضبط کردین؟
بله جنرال صاحب، ما هم امی خوشخبری رو براتون میگفتم.
مردم خزی موضوع خبر نشدن؟
نه خیر، امیال تازه گرفتار کردیم، بدون پلیس ما دیگه کسی ازش خبر نداره.
خیلی که مردم خبر نیستن، امیال موتر ایروین و نفرایش کلش ایلاکو.
جنرال صاحب چطوری کار کنم؟ یک موتر پر از ایروین کت قاچاق برایش یک جای دستگیر کردیم. این وظیفه ما و دستاوردهای بزرگ پلیس ماست.
بسیار دلیل نگو، ما بر تعمیر میکنم که موتر و همه چیزها را ایلا بته.
جنرال صاحب شما خودتان همیش بر ما میگفتین که کشف و ضبط مواد مخدر از کارهای اساسی شماست.
گپای سابقه را بان، موتر و نفرها را ایلا کو.
هیچ وقتی کار نمیکنم، مطابق قانون هستم. پیش ازی به خاطر اطاعت تو را میکدم که شما از قانون اطاعت میکدین، اما آله که شما قانون را نقص میکنین، ما از شما اطاعت نمیکنم و ایروین ایلا نمیتم.
ببینین پشیمان خود شدی، من میگم امیال موتر ایلا کو، اگر نی فردا تو هم کارای پولیس تا از وظیفه خود کشیدم. یختار اولی و آخریم است، فامیدانه.
بزرگان محترم قوم، فعالان مدنی، خبرنگاران و پلیس شجاع وطن، ای چندین بوجی ایروینه که در برابر چشمای شما قرار داره، ای همه را شب گذشته پلیس بیدار و وطن دوست ما امرو با 3 نفر قاچاقبرش کشف و گرفتار کرده و در برابر چشمای شما آتش میزنیم.
قماندان صاحب، وکیل صاحب بس میخوایم رو شما گپ بزنه.
بیادر شما گوش بگیرین، وکیل صاحب شما است. صبحم در همین مورد زنگ زده بود برم ببینم که آل باز چی میگه. وکیل صاحب سلام علیکم، ما قماندان ولی اولا هستم، امر کنین.
ما صبحم برات گفتم که ایرو این ایلا بته، اما تو تا حالا ایرو ندادی. اگه ایلاش نتی دیت یک دام گیر کنمت که نه سر و نه پایت ایلا داده بتانی، فهمیدی؟ ما جنرالا را از کار برکنار کردیم، تو که یک قماندان عادی ولسوالی هستی.
او مردم شنیدین، ای وکیله شما بود که شما به او رای داده بودین، حتما صدایش میشناسین. تا حالا چند وکیل والی و زورمندای دگان برای مختار دادن، حتی ای که آمر ما جندار صاحب برای ممر کرد که ای روی نیلا بتم. گپای کلشانه در یک سیدی ثبت کردیم و این چند تا پیشه برای شما میتم. ما هیچ وقت امرای خدا و وطن و ملت خیانت نمی کنم، نکدیم و نخود کدم. این در برابر چشمای شما کل ایروین آتش میزنم. باز هر کاری که به ما صورت میگیره توکل ما به خدا. دلاور صاحب ایروین آتش بزن که دل خائنا و دشمنای وطن بکفه.
بردو چشم قماندان صاحب.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب برنامه این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
پاپنسان کی دمپشین دوی بجسوی، السلام علیکم تاسی.